آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی. رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. دوستان عزیز، در خدمت آقای کامیاب کیا دربنسری هستیم و همراه شما. سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رئیس بزرگوار. همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم که برنامه‌مون بتونه یه بخش زیادی از دغدغه‌هاشون رو ان شاءالله برطرف کنه.
ان شاءالله ما اینجا هستیم تا پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. کافیه بشنوید، چرا که ممکنه سوال شما همین سوال‌هایی باشه که در همین برنامه مطرح میشه. عزیزی برامون نوشتن که من توی خونه عالی تست میزنم ولی سر جلسه درصدام پایینه، مشکل کجاست؟
خب ببینید، خیلی از بچه‌ها این دغدغه رو دارن به این خاطر که به یه سری نکات دقت نمی‌کنن. یعنی چی؟ من همیشه گفتم برای موفق شدن در کنکور سراسری ما نیاز به سه چیز داریم: دانش، مهارت، جسارت. یعنی چی؟ در وهله اول بله، خب دانش آموز باید بخونه، تست بزنه، مطالعه کافی داشته باشه، مرور بکنه که اون دانش کافی رو بتونه داشته باشه. اما بخش دومو نباید فراموش بکنیم که میشه مهارت‌هایی که باید در خودمون ایجاد بکنیم. من همیشه میگم اگر شما به فرض تو خونه داری میزنی 70% 80%، رفتی سر جلسه همونو زدی 20%، تو اینجا مشکل دانش نداری، مشکل تو اینجا بحث مهارتیه. حالا چه باید کرد؟ من مثال میگم، تستنی به صورت زماندار اولین چیزیه که باید در برنامه دانش آموز لحاظ بشه. نکته دوم، آزمون‌های زمانداری که باید دانش آموز تو برنامه خودش داشته باشه و در کنار اینها دائما دانش آموز باید بررسی بکنه. چی رو؟ آزمون‌های آزمایشی مختلف رو. یعنی چی؟ یعنی یه دانش آموزی که به فرض الان ما می‌بینیم تک رقمی کنکور شده، دو رقمی کنکور شده، حداقل 3 تا 4 تا آزمون مختلف رو داشته در طول سال بررسی می‌کرده. نه که صرفاً با یه آزمون جلو بره. پس می‌خوام بگم اگر دانش آموزی این مشکل رو داره، یکیشو تستنی به صورت زماندار، 2 آزمون‌های زماندار شبانه، 3 رصد و بررسی کردن 4 تا 5 تا آزمون آزمایشی مختلفی که در کشور داره برگزار میشه. اگر این اتفاق بیفته، کم کم فاصله بین آزمون و توی خونه به مرور کمتر میشه.
و البته من از خود شما یاد گرفتم که تحلیل آزمون هم خیلی میتونه به شما کمک بکنه تا مشکلاتتون رو هرچه سریعتر متوجه بشید و در جهت رفعش گام بردارین. خب اگر دوست دارید که با آقای کامیاب کیا دربنسری در ارتباط باشید، عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید تا از مشاوره ایشون و گروه متخصص مشاورهشون بهره مند بشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به 1571 ارسال کنید. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. لحظات بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما که شنونده این برنامه هستین آرزو میکنیم. دوستان، ما در مورد کنکور داریم صحبت میکنیم و از نظرات کارشناسان بهره مند میشیم. عزیزی برای ما نوشتن، من امسال 9 و نگران آزمون تیزهوشان و انتخاب رشتم هستم. چی کار کنم؟
خب ببینید، بالاخره هر چقدر نزدیک میشیم به آخر سال تحصیلی، بچهای نهمی قاعدتا دیگه این درگیری رو خواهند داشت، هم برای آزمون تیزهوشانی که انتهای سال نهمه برای ورود به دهم، و از اون طرف هم انتخاب رشته‌ای که باید برای سال دهمشون داشته باشن. ببینید، من همیشه گفتم سال نهم رو ما باید جدی بگیریم. چرا؟ به این خاطر که خیلی از مواقع دانش آموز چون تو بودجه بندی کنکور نیست، احساس میکنه که پس خیلی مطالب مهمی رو در سال نهم نخونده، در حالی که نباید یادمون بره که نهم دائما و تماما میشه پیش نیاز سال بعد. از ریاضیش بگیر برو شما تا ادبیات، عربی، خود علوم، همه اینا پیش نیازه. یعنی اگر من تو مطالب سال نهم بلنگم، تو خود دوازدهم ممکنه باعث بشه که من نتونم اوضاع خوبی رو داشته باشم. پس به همین خاطر سال نهم رو باید جدی گرفت، و من توصیه میکنم که رفقای نهمی ما حتما مشاوره کنار خودشون داشته باشن، حتما یه برنامه‌ریزی مدون داشته باشن که از این جهت به مشکل نخورن. در کنار اون دیگه الان وقتشه. وقت چی؟ اینکه دانش آموز بیاد شروع بکنه برای آمادگی آزمون تیزهوشان. به این خاطر که برای آزمون تیزهوشان بچه ها باید به اندازه کافی تست بزنن، از منابع درستی استفاده بکنن برای تست زنی که خیالشون راحت باشه در کنار امتحاناتی که خرداد ماه دارن.
بله.
برای تیزهوشان هم خودشون رو آماده کردن، چون باید به اندازه کافی تست زده درسته. بشه برای اون. در کنار اونم بابت بحث انتخاب رشته، من چرا گفتم مشاور داشته باشن؟ به این خاطر که تو این چند ماه مشاور یه شناختی نسبت به دانش آموز پیدا میکنه که چه ویژگی هایی داره، چه استعدادهایی داره، و از اون طرف بر اساس روحیاتی که داره بتونه دانش آموز یه انتخاب رشته خوبی رو انجام بده، نه اینکه صرفا بگه مثلا الان همه دوستام دارن میرن تجربی به عنوان مثال، منم پس برم تجربی. نه، به این خاطر که میگم رفقای نهمی ما از همین الان حتما اقدام بکنن و کارشون رو آغاز کنن.
بسیار عالی. مطمئن باشید که هر چه زودتر این کار رو انجام بدید موفق تر خواهید بود. عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید تا با آقای کامیاب کیا دربنسری در ارتباط باشید و از راهنمایی هاشون استفاده ببرید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به 1571 پیامک. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دست یافتنی کنید. آخرین بخش از برنامه امشب رو تقدیم شما میکنیم، با این امید که فرصت همراهی تا پایان برنامه رو داشته باشیم. برامون نوشتن که واقعا از کنکور بدم میاد و حوصله یه درس خوندن ندارم، چی کار کنم؟ چقدر قشنگ،
خیلی ممنونم از این سوال چالشی و جذابی که پرسیده شد. ببینید، به عنوان کسی که 11 سال در این فضا بودم،
بله،
صادقانه بخوام صحبت بکنم، من همیشه اشاره کردم تو کارگاه هام و گفتم بچه ها کنکور یک مسیر سخت، خشک، صلب، نچسب، و شاید واقعا از هر 100 تا دانش آموز یا حتی 1000 تا دانش آموز یه نفر باشه که بگه من لذت میبرم از ریاضی خوندن و شیمی خوندن و غیره.
بله.
چرا؟ به این خاطر که ذات درس چیزی است که قرار نیست خیلی برام جذاب باشه.
حالا ممکنه
اما
از یه دونه دو تا درس هم خوششون بیاد، ولی بنای نیست
باید
که از همه
خب
درس خوششون بیاد.
چون من با هزاران دانش آموز سر و کله زدم، تاش به این نتیجه رسیدم که واقعا شاید این درس خیلی جذاب نباشه. اما میخوام نگاهی که باید در یک دانش آموز باشه درست شکل بگیره. من همیشه گفتم بچه‌ها کنکور انتخابه برای موفق شدن. یعنی چی؟ یعنی اگر من تا امروز به عنوان یک فرد 16-17 ساله نه در فضای هنری، نه در فضای ورزشی و تو زمینهای دیگه جلو نرفتم و اتفاقی رو رقم نزدم، پس چه بهتر که از این موقعیت استفاده بکنم برای موفق شدن. چون درس خوندن درسته، ما درس میخونیم مثلا پزشک بشیم، مهندس بشیم، وکیل بشیم و آدم اثرگذاری باشیم تو جامعه، درست، قبول، اما در کنار اون بالاخره داریم یک راهی رو انتخاب میکنیم. برای چی؟ برای اینکه بعداً بتونیم کسب درآمد بکنیم، زندگی خوبی رو داشته باشیم. پس میخوام بگم کنکور یک مسیر برای موفق شدن در زندگی. پس میخوام بگم این نگاهی که من باید لذت ببرم از درس خوندن رو بذارید کنار و به عنوان یک چیزی نگاه بکنید که قراره از این طریق من به یک موفقیتی برسم. خود همین خیلی کمک میکنه. پس در وهله اول خودتون رو بیشتر بشناسید، 2 هدف گذاری درستی داشته باشید، 3 چرایی هدفتون رو پیدا بکنید. خود اینها باعث انگیزه میشه. در کنار اون حالا میشه نقش یک مشاور که به فرض هدفت اینه، بسیار خوب، حالا من راه رو بهت نشون میدم که از چه راهی جلو بری که سریعتر و راحتتر بتونی به نتیجه برسی.
بسیار هم عالی. دوستان عزیزم، آقای کامیاب کیا دربنسری مشاور بسیاری از رتبه های تک رقمی و زیر هزار کنکور هستن، پس صحبت های ایشون رو جدی بگیرید. عدد 7 رو به 1571 ارسال کنید و با ایشون و گروه مشاور کنارشون صحبت بکنید و راهنمایی بگیرید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به 1571 پیامک کنید. متشکرم از
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب خوش، خدا نگهدار.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حد میتوانه باید به مقاومت.
هر کسی حد میتوانه باید
به کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی حد میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
خوش آمدی قهرمان.
آقای گم نام شخصی یکی داری؟ 18 ساله.
بار دیگر در خیابان‌های تهران عاشقان ایران را بدرقه خواهیم کرد.
ای وطن، توی تو فخر جاودانم، جان به رازت می‌افشانم.
وداع و تشییع پیکر مقدس 300 شهید گمنام دفاع مقدس.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله ی قدپر. تو حس خوب بارانی، تو فریاد دل ایرانی. حریم
14 باغ موزه دفاع مقدس و تشییع 15 آذر دانشگاه تهران. خوش آمدی قهرمان.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه، مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم، مگه خون دادم برای جوانا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
که باهات امروز خوردم خوشمزه بود. داداشیم یه امروز با هم بریم خونه مادر بزرگ؟ آف چه کوچولو که من. تو چطوری؟ خوبی؟ چه لباسات کثیف شده؟ آبجی سارا، آبجی مهسا، داداشی بیایید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ بازی که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. امروز قراره خیلی خوبی بودین باشن. خیلی خوش گذشت. کاش تو موقعی بودین.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
این بچه چقدر گریه میکنه؟ راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده. الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
آخ پام، وای 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 وای.
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی استخوان زودرس شدید از زن.
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتونه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
با این که او شکست دلم را، ولی هنوز با تک تک های دلم دوست دارمش.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر، با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر، با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. دور از دست رست ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. بر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
لحظه های شبانگاهیتون بخیر و سرشار از آرامش. دوستان عزیزم، از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. در 13 روز از آذر ماه همراه شما هستیم. بله، پاییز هم به سرعت داره میگذره و کم کم میریم به سمت و سوی زمستان. امیدوارم در این پاییز رنگ رنگ قدر زندگی رو، قدر لحظات رو بیشتر بدونیم و سعی کنیم که عاشقانه زندگی کنیم. سپاسگزارم از همراهی شما خوبان و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
این روزها اصلی ترین خبرها از سوریه میرسد و درگیری با تروریست های تحریر و شام. همین مسئله باعث شده خبرهای غزه و لبنان کمی در حاشیه قرار بگیرد. خب من ابتدا یکم از غزه و لبنان میکنم و دوباره برمیگردم درباره سوریه با شما صحبت میکنم. خبر مهمی که منتشر شده در غزه،
اجتیاز الحواجز الاسرائیلیه من الجهه الخاضعه للسرب.
شبکه المیادین گزارش داد رسانه‌های اسرائیلی اذعان کردند که 30 نظامی اسرائیلی در درگیری با نیروهای مقاومت فلسطین در جبالیا شمال نوار غزه کشته شدند.
طریق كانت موحشه.
میدونین که جبالیا منطقه واقعا مهمی است، یک اردوگاهی که شاید بیش از 4-5 بار اسرائیل مستقیما حمله کرده اونجا و تا تونسته آدم کشته. جالبه که حماسی‌ها با این حملات از بین نرفتند و هنوز در شمال غزه با اسرائیل درگیرند. نمیدونم این انرژی از کجا میاد و این نیروهای حماس تون یک سال و دو ماه کجا بودند و چطور زندگی میکنن که دوام آوردن و میتونن اینجا ضربای سختی بزنن. واقعا یکی از عجایب جنگ‌های چریکی است کارهایی که بچه‌های حماس انجام میدن. جالبه که ترامپ واکنش نشون داده. اون نسبت به جنگ غزه یه جمله تندی گفته و گفته اگر تا موقعی که من وارد کاخ سفید میشم همه گروگان‌ها در غزه آزاد نشن، عواقب سختی خواهد داشت. ظاهرا ترامپ اینو قبلا در گفتگوهای انتخاباتیش هم گفته بود.
میخواهم که گروگان‌ها آزاد بشن. بهتره که این کار تا قبل از تحویل گرفتن مسئولیت هم انجام بشه، وگرنه هزینه بسیار زیادی پرداخت خواهید کرد.
برخی میگن این از اون به قول معروف اومپوز زرکردانای ترامپه و اون اصلا در شرایطی نیست که بتونه اینجوری به حماس و گروه‌های ما مقاومت و اینا تشر بزنه، چون نتانیاهو قبل از او همه توانش رو زده بود و به جایی نرسیده بود. البته برخی هم امیدوارم این باعث بشه که جریان گفتگوها جدی‌تر بشه و حتی خود صهیونیست‌ها کمی به خودشون بجنبند و عقب بشینن تا زمینه گفتگو فراهم بشه. اصلی ترین خبر در حلب سوریه است.
حمله برق‌آسایی که به نظر می‌رسد بحران سوریه و ممکن است منطقه را وارد فاز جدیدی کرده.
دو مسئله اینجا مطرح میشه. اول درگیری‌های نظامی که به کجا رسیده و چه خواهد شد، خیلی مسئله مهمیه.
تهدیدهای ناشی از گسترش نفوذ شورشیان مخالف اسد در قلب سوریه بر اون بگیز.
درگیری در حلب خیلی شدیده و رسانه‌های حامی تروریست‌ها معتقدن که اونا حلب و کارش تموم کردن و دارن به سمت استان حما میان. استان حما در جنوب حلب و به قول معروف اگر اونا خواسته باشن بندازن توی جاده و برن به سمت دمشق باید از حما رد بشن. اما خبرنگار العالم همین امروز صبح رفته بود در حما و اونجا گزارش داد و گفت اوضاع آرومه.
نحن الان في مدينه حما وسط سوريا حيث الحركه طبيعيه بعد يوم.
اوضاع در حما کاملا طبیعی است و رفت و آمد در اینجا کاملا عادی است. مردم به محل کار خود میروند. اهالی اعلام کردن روحیه آنها بسیار خوبه و همین هم باعث شکست برنامه تروریستی مسلح تکفیری برای سیطره بر این شهر شده. از اون طرف ظاهرا ارتش سوریه تونسته خودش رو جمع و جور کنه و حالا خبرها میاد که اونا علاوه بر اینکه حما رو حفظ کردن به سمت حلب دوباره حمله کردن و برخی روستاها رو پس گرفتن. طبق آخرین آماری که منتشر شده و مجموع کشته شده‌ها در این چند روز از تروریست‌ها 1800 نفره که در اون خارجی‌ها هم هستن. ترکی الحسن کارشناس مسائل نظامی در سوریه گفته که
و نقل عن مصادر محلیه وجود مسلحین اوکراینیین یقاتلون الى جانب تنظیمات ارهابیه في احياء حلب.
منابع محلی از حضور نیروهای مسلح اوکراینی خبر دادن که در کنار گروه‌های تروریستی در محلات حلب در حال جنگ هستند. این قسمت دوم تحلیلاست که در این چند روز دیدم، این که واقعا چه کسی به توریست‌ها کمک می‌کنه. سوال اصلی اینه.
این جنگجویان ماه دسامبر 2016 را به یاد دارند. روزی که اسد و متحدانش پایتخت انقلاب را بر سر مخالفانشان به گورستان تبدیل کردند.
واقعا این گروه تروریستی که 2016 یعنی 1395 تقریبا کلکش کنده شد و از حلب بیرون انداخته شدند، از کجا این توان رو پیدا کردن دوباره حمله کنند؟
اون طرف مقابل آقای اسد یعنی شورشیان با شناختی که ازشون هست، چقدر اهدافی که تعیین کردن، گرفتن دمشق پایتخت سوریه و بعد کل سوریه، چقدر براشون دستیافتنی است؟
اینجا خبرنگار بی بی سی فارسی از پشت پرده میگه.
برخی هستن که این نگاه رو دارن که ممکن خود ترکیه رو متهم میکنن در این مسئله. ترکیه کجا ایستاده اینجا؟
ترکیه از یه طرف مشخصه این گروه احرار شام عملا از طرف ترکیه تغذیه شد، تعلیم دید. نه فقط این گروه، گروه های همپیمان با این گروه هم از طرف ترکیه سالها آموزش دیدن، آموزش نظامی پیشرفته. حتی
دیروز هم گفتم که امریکایی ها رسما در سوریه نیرو دارند و آشکارا میگن که ما آموزش دادیم این گروه ها رو. اما نکته دیگه سهم اسرائیل در این جنگه. حتما شما هم این دو سه روزه شنیدین که میپرسن اسرائیل واقعا کجای کاره؟ آیا اونا حامی این تروریستان یا از اونها میترسند؟ هر دو تحلیل وجود داره.
علی‌رغم اینکه در کوتاه مدت تضعیف اسد و محور ایران، محور مقاومت به نفع اسرائیل و آمریکا هست، ولی اگر این گروه ها کلن قدرت رو در سوریه و به خصوص در جنوب و غرب سوریه که مرز هست با لبنان و اسرائیل به دست بگیرن، این خبر خوبی برای اسرائیل نیست، چرا که این گروه ها در واقع از همون خانواده اخوان المسلمین هستند که حماس هم بخشی از اونها هست. برخلاف دولت اسد که علی‌رغم خشونتش ولی در نهایت یک دولت سکولاری هست که مبتنی بر یک حمایت یک اقلیت علوی هست، در نتیجه دولت اسد در مقامی نیست که واقعا خطر استراتژیکی برای اسرائیل باشه. ولی اگر سنی ها به قدرت برسن، اون هم از این نوعی که هیئت تحریر شام که اساسا در واقع شکل بزک شده القاعده هستن، خب این برای اسرائیل میتونه خطرناک باشه. در نتیجه اسرائیل میتونه مداخله بکنه و گزارشی هم وجود داره که حتی ارتش اسرائیل خودش رو برای حالتی که دمشق به دست این گروه ها بیفته آماده کرده که مداخله بکنه.
نکته اصلی اینه که اسرائیل و امریکا از موج اول این حملات خب به شدت راضین، یعنی معتقدن که اگر این تروریست ها بتونن حلب رو بگیرن بعد بیان پایین تا دمشق رو بگیرن تا اینجاش عالیه و به قول معروف از نظر سیاسی هم خیلی مانعی نمیبینن و معتقد این کار انجام بشه خوبه. اونا به شدت ضد بشار اسد و ضد ایران هستن. اینجا مجری شبکه اینترنشنال همون اذعان میکنه.
تنها چیزی که به گمانم خطرناکتر از بشار اسد و جمهوری اسلامی برای غرب و اسرائیل هست